أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا أمير المؤمنين من لم يؤتى قائدا لم يؤت قائما آن کس که از طریق معقول وارد بشه در زندگی، حرص و طمع و اینها نداشته باشه، این کام روا میشه. اما اگر کسی مقدرش نباشه، چیزی را به زور بخواد به دست بیاره، این ناکامه. پس انسانها گاه کام روا هستند و گاه ناکامند. اونایی که از راه عاقلانه پیش میرن کامروا هستند، اما اونهایی که از راه نامعقول این در اون در میزنند به نتیجه نمیرسند. بعد یه مطلب دیگری که خیلی مهمه، الدهر یومان یوم لک و یوم علیک. زمان دو جوره، گاه زمان این چنین هست که به نفع توست و روزی هم به زیان توست. فإن کان لک فلا تبتر، اگر دیدی زمانه به نفعت مس نشود، و این کان علیک فصبر، و اگر زمانه علیهت بود صبوری پیش کن. مصداق این روایت رو من امام میدانم. امام روزی روزگاری ساواک امام رو تبعید کرد، رسید به همین جایی که مرقد امامه، به امام گفتن سرتون رو پایین بنداز. امام هم سرش رو پایین بنداز. خب بعدش هم دیدید چه ها شد، با چه عظمتی وارد ایران شد. نه اون زمانی که یک ایران به استقبال امام آمد امام مست شد، هیچ. طبقه دوم هواپیما مشغول خوندن نماز شب بود، خبرنگار آمد گفت حالا که شما بعد از این سالیان میری ایران چه احساسی دارید؟ امام چی گفت؟ هیچ، هیچ. خبرنگار گفت این آقا رو باش، انگار عاطفه هم نداره، داره میره ایران، دنیای دل برای او میتپد. نفهمید که این هیچی حاصل یک عمر عرفانه. یک عمر آدم کار کنه تازه میشه هیچ. چون روزی که مرا آوردن با این وضع سر تو پایین منداز. چه این هیچ انصافاً جفاست که ما از عرفان دم بزنیم، از اخلاق دم بزنیم. این تابلو پیش رومون رو نبینیم. انصافاً امام فانی فلاح بود. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک رو وقتی امام میگفت این جملات وقتی از امام صادر میشد یک کلام دیگری بود. دنیا رو آورد فلا تبتر، آقای شخصیتی مشرف شدید مکه یا انشاءالله مشرف میشید. خب پل داره صفا و مروه، چند تا پل داره. نگاه کردم دیدم عده‌ای دارن این طرف میان، عده‌ای دارن اون طرف میرن، عده‌ای دارن رو میکنن به من، عده‌ای هم دارن پشت میکنن به من. دعایی که اونجا به دلم آمد بکنم این بود که خدایا رو کردن و پشت کردن به مردم مرا عوض نکنه. این خیلی مسئله مهم. خب بریم سراغ بحث ظواهر. گفتیم سه بحثی که در ظواهر کلیدی نیست. یکی این که ظواهر آیا حجت است به شرط ظن به وفا یا به شرط عدم ظن به خلاف. یکی این که آیا ظواهر زیر مجموعه مظنه است یا زیر مجموعه قطع. بحث سوم، آیا ظواهر برای مقصودین به افهام حجت یا غیر مقصودین به افهام هم ظواهر در موردشون حجت. اینجا اونی که دنیای بحث خطابات مشافهی قرآنه. 90 بار در قرآن یا ایها الذین آمنوا داریم، 20 بار هم یا ایها الناس داریم. آیا این خطابات مشافهی مخصوص به مخاطبین ام یشمل غیرهم؟ این بحث اولین بار در معالم دیدیم، بعد تو اصول الفقه و جاهای دیگر هم آمد. تقریبا الان از بدیهیات است که خطابات قرآن لا یختص بالمشافهین. یا ایها الذین آمنو یعنی ابی ذر، یا ایها الذین آمنو یعنی عمار، چون خطاب مشافهی ایشان است. خب توضیح داده شد که خطابات مشافهی لا یختص بالموجودین فی زمن الخطاب یشمل الموجودین و غیره. نعم، اگر قرینه حالیه قرینه مقالیه داشتیم که این خطاب اختصاص به مشافه دارد، اینجا باید اختصاصش بدیم به مشافه، مثل خطاباتی که بعضن از ائمه سلام الله علیهم اجمعین به مخاطبین گفته شده، به جابر ابن یزید جعفی امام صادق پیغام داد دیوانه شو، دیوانه شو، بدون من و من جابر ابن یزید جعفی جست دیوانه ها رو گرفت. اگر کسی به شما بگوید که دیوانه شو، این کلام ظاهر دارد یا ندارد؟ ما همینو میخواییم بگیم، نه اجازه بدید، ظاهر دارد، ما نمیتونیم از این ظاهر استفاده کنیم که یعنی همه اصحاب امام صادق باید دیوان بشه.
ظاهر یعنی ظهور کلام فی معنا،
احسن،
این هم استفاده میکنن، اما این که این دستور به چیست؟
قرینه داره، ما داریم مثال میزنیم جایی که قرینه داره، اینجا قرینه داره که جان جابر ابن یزید در خطر بود، میخواستن بگیرندش، امام مطلع شد، به او گفت که دیوانه شو، مامورینم آمدن گزارش کردن بگیریم، میگیریمش، اما این دیوانه است، این نمیارزه که ما دستگیرش کنیم. مثال زنده تر محمد ابن علی احول مؤمن و طاق است، تو مسجد مدینه داشت بحث میکرد، یکلم فیتیر، اوج میگرفت، میامد پایین، مقابله میکرد، یکی از دوستان امام صادق آمد تو گوشش گفت امام صادق به ما گفته بحث نکنیم. محمد ابن علی احول گفت برو بپرس به تو گفته یا به ما گفته. آمد پیش امام صادق و آقا شما به ما میگی بحث نکنید، بیا ببین محمد ابن علی احول چه معرکه‌ای گرفته. امام فرمود فرق است بین تو و مؤمن الطاق، این مؤمن الطاق یکلم فیطیر و انت ان قصوک لن تطیر، مؤمن الطاق از عهده بحث بر میاد اما تو از عهده بحث بر نمیای، یه سوال ازت بکنند زمینگیرت میکنند. پس اصل در خطابات مشافهی همین است که یشمل المقصودین بالافهام و غیرهم. بله اگر قرینه داشتیم یک نفر مقصود به افهام است، ما به همون یک نفر اکتفا میکنیم. قضیتون فی واقعه گاه قرینه آن را میگوید، قضیتون فی واقعه را میگه، و گاه که معمولا این چنینه، ائمه سلام الله علیهم اجمعین می دانستند که مطالبشون دهن به دهن می گرده. اصلا چه بسا مطلبی را می گویند تا دهن به دهن بشود، همه بشنود. و گاهی اختصاصی است، اختصاصی به یک مخاطب. به این ترتیب سه بحث ظواهر تمام شد. چهارمین بحث که عرض کردیم آقای آخوند خیلی میدانداری کرده، حجیت ظواهر کتاب است. بفرمایید.
ظهور امر و نهی، ظهوری که در امر و نهی با ظهوری که در اینجا مطرح شده تفاوت داره؟
نه خیر.
یکیه؟
بله. بله. یک ظهور گاهی با امر، گاهی با نهیه، گاهی با اطلاقه، گاهی با عام. ظهورات از این کانال ها.
فاید این ظهور این دیوانگی به چیه؟ مراد از این دیوانگی ظهورش به چیه؟ یعنی این ظهور این امری که مولا کرده به چیه؟
خب ظهور امر به مولا، خود جابر فهمید این اختصاصی به اوست و به دیگران مربوط نمیشه، خطر رفت شد. امام صادق علیه السلام فرمود حالا عاقل شد، خطر برطرف شد، عاقل شد. درسته حسابی اون زمان یه عصا گرفت با بچه کوچکا بازی میکرد، بعد که خطر برطرف شد امام علیه السلام تکلیف دیگری. آقا جان این بحث بسیار مهمیه. کجا سلطان بحث تقیه؟ بحث تقیه سلطان بحث امام علی ابن یقطین فرمود که امروز عین سنی ها وجود دارد. اینا هم که به امام معتقد بودند من و من نمی کردن، رفت وضوخانه عین سنی ها وضو گرفت. هارون از روزنه داشت نگاه می کرد که این گزارش هایی که راجع به علی ابن یقطین داده درسته یا درست نیست، دید که این سنی ها داره وضو میگیره، مهلت نداد، همون جا وارد وضو خانه شد، پیشانی علی ابن یقطین را بوسید و گفت دیگر سخن هیچ سخنچینی را به تو باور نمی کنم. این قصه تقیه و یک تقیهی که بزرگان کمتر از او یاد می کنند. گاهی تقیه از خوفه، ترس، گاهی تقیه از مردمه، گاه تقیه نه از خوفه نه از مردمه. امام میخواد این نیروی نفوذی بمانه. این قسم سوم تقیه است. برای موندنش تدبیر میکنه تدابیر مختلف، یکیش هم همین مسئله وضوع و تکالیف فراوان دیگری که امام کاظم علیه السلام به علی ابن یفتین داشت. این را هم بدانید که در دوره بنی العباس هیچ دوره‌ای برای شیعه سخت‌تر از دوره امام کاظم نبوده. یعنی ما در زندگی هیچ امامی نداریم که مخفی شده باشه، اما در زندگی امام کاظم داریم. دخل بعض قرش شام متنکرن، ناشناس وارد بعضی از قریه های شام شد. هیچ امامی به اندازه امام کاظم اسم مستعار نداره. ان رجل، گاهی رجل. بنده خودم یه قصه ای از این اسم مستعار دارم، از اون خاطرات شنیدنی. خب اجازه به من بدید خاطره رو درست بگم. خب هنوز انقلاب پیروز نشده بود و سایه حکومت منحوس شاه بود. من یه جایی منبر می‌رفتم، تعقیبم کردند، فرار کردیم. خب آمدیم قم، آمدیم بیت مرحوم آقای پسندیده، همین بیت امام. گفتن اجتماع کردن در سنندج، بایستی که یکی بره اونجا سخنرانی کنه. تو حاضری؟ گفتیم چش، کور از خدا چی میخواد، دو چشم بینا. فرار کردیم از اونجا، حالا میریم اونجا. به همراه یک آقای رفتیم و اجتماع بزرگی در مسجد جامع سنندج بود. از جمله حرفایی که اونجا میزدم، چون بازار کمونیستا اونجا خیلی گرم بود، میگفتم حتی برای سقوط رژیم شاه هم ما با کمونیست ها متحد نخواهیم شد. اسم مستعارم ذوالفقاری بود. اصلا زمان اولی که رفتیم مقدم حجت الاسلام ذوالفقاری را گرامی می‌داریم و ما هم جوانتر از حالا و خیلی انقلابی صحبت می‌کرد. انقلاب پیروز شد. اطراف دانشگاه خوب تک و تنها داشتم می‌رفتم، یکی از این کمونیستای چند آتشه مرو گیر آورد. گفت شما ذوالفقاری نیستین؟ گفتم کاملا داری اشتباه میکنی. گفت شما اون سخنرانی آتشین، مسجد جامع، کمونیستا، کذا. گفتم این اشتباه دفعه دوم بده. دیدم داره آماده میشه که کتک بزنه. کارت ما از جیبم در آوردم، ببین سید احمد خاتمی. دیدم اون اسم مستعار اونجا اینجا به دردم خورد. مطمئن شد که این به اصطلاح اون نیست، کاملا مطمئن شد و الا برخورد دیگری. امام کاظم علیه السلام اسمای مستعار فراوان داشت و خیلی تدبیر میخواست در این حکومت استبدادی قضایی یا آدمی رو در اون سطح داشتن. خب بریم سراغ بحث ظواهر الکتاب. در بحث ظواهر الکتاب نقطه مقابل ما اخباری ها هستند. حرفشون چه؟ حرفشون این است که ظاهر الکتاب اگر مؤید به سنت بود حجت، و الا حجت نیست. ما حق نداریم به ظاهر الکتاب بدون روایات رجوع کنیم. این حرفی را که الان دارم میزنم با این فرهنگی که در حوزه های ما هست، میگید عجیب است این حرف، ولی بدانید 100 سال اخباری ها فرهنگ اونها حاکم بوده بر کشور. البته 100 سالی که برکات داشته. یعنی چه برکات داشته؟ یعنی بهار در این دوره نوشته شد، بهار 110 جلدی. یعنی وافی 30 جلدی مرحوم فیض در این دوره نوشته شد. یعنی وسائل 30 جلدی شیخ حر عاملی در این دوره نوشته شد. وقتی بحث اخبارگری رو مطرح می کنند ابعادش رو مطرح نمی کنند. بهترین کسی که در باب اخباریگری سخن گفته، بله، مرحوم آقای دوانی است. مرحوم آقای دوانی بهتر از او هیچ کس بحث نکرد. آمده دقیقاً تفکر اخباریگری رو در همه جهات نوشته، در کتاب وحید بهبهانی. وحید بهبهانی کتابی است که ایشون نوشته، و چون مرحوم شیخ محمد باقر وحید بهبهانی قهرمان مقابله با اخباری ها بوده، ایشون مفصل راجع به اخباری ها صحبت کرد. بله، نه، دوره صفویه بخشیش زمان حاکمیت اخباری ها بود و بخشیش دوره حاکمیت همین آباقر وحید بهبهانی بود و شاگرداش. عرض می کنم که از جمله تفکرات اخباری ها که هر کس، چه آقای دوانی چه دیگران، در این رابطه بحث کردن متعرض شدن، مبنای اونها در بحث ظواهر الکتاب هست. خروجی حرف اینها این است که حسبنا روایات، حسبنا روایات، قرآن به کار ما نمیاد، اونی که به کار ما میاد روایات اهل بیت عصمت و طهار. واقعیت این است که یه افراطی شد و یه تفریطی. افراطی شد آنها که گفتند حسبنا کتاب الله. حسبنا کتاب الله توطئه بود برای کنار زدن روایات پیغمبر، و این توطئه برای حذف مولا علی بود، چون اگر روایات پیغمبر نقل می شد از دو روایت سه روایت یکیش مدح مولا علی است. گفتند حسبنا کتاب الله، و بعدش گفتند نقل حدیث ممنوع. چرا؟ چون اگر حدیث نقل بشه قرآن فراموش میشه. فتنه را ببینید چه خبره.
خوارج بودن؟ نه،
قصه خوارج مال 35 سال بعد. غیر خوارج بودن. حسبنا کتاب الله. اصلا تفکر خوارج غیر تفکر این هاست. حسبنا کتاب الله. و تا 100 سال زمان عمر ابن عبدالعزیز نقل حدیث جرم بود. عمر ابن عبدالعزیز خیلی اختلاف، 10 دلیل اقامه شده بر خوب بودنش، 10 دلیل عرض می کنم که اقامه شده بر بد بودنش. سید رضی شعری دارد که می گوید اگر من بر یک جوان بنی امیه گریه می کردم لبکیتو، در فقدان تو گریه می کردم. چند تا کار مهم کرد. یک کار سب بر مولا علی رو برداشت. 100 سال البته زمان معاویه که سال 40 هجرت تا 100 سال میشه 60 سال قوقایی بود از توهین. او برداشت و گفت به جای سب مولا علی بخوانی ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. این یک کار. کار دومش فدک رو به امام باقر برگردوند. این کار فدک رو دیدید؟ یک شهر. فدک رو به امام باقر علیه السلام برگردون. یک خدمات این چنینی داشت. خودم یه تحلیلی راجع به عمر ابن عبدالعزیز دارم که الان وقتتون رو نمیگیرم. عرض میکنم که این یک طرف که فاجعه بود، یک طرف هم این طرف که قرآن رو از کار بیندازیم، بگیم ما از قرآن هیچی نمیفهمیم، فقط اون مقدار که در ذیل آیه‌ای روایتی باشه بفهمیم. این هم تفریطه. اینی تار کن فی کمث قلین کتاب الله و اطرتی، هم کتاب باید در صحنه باشد، هم اطرت نبی اکرم. اونها کتاب رو منزوی کردند، اونها اطرت رو منزوی کردند و اینها کتاب رو منزوی کردند که هر دو آسیب بر جهان اسلام بوده. عرض میکنم که ما دو بحث داریم. یک بحث این است که ادله اصولیین بر حجیت ظواهر کتاب چیست؟ دو، ادله اخباریین چیست؟ اونها هم که میگویند به ظاهر کتاب بدون روایات نمیشه اخذ کرد، اونها چه دلیل؟ انشاءالله فردا هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.